جهان در حال عبور و گذار به سمت یک مرحله تازه است. وضعیتی که امروز در دنیا هست وضعیت تحول است. اوضاع جهان در حال تبدیل به یک شکل جدید و هندسه جدیده. بشریت عبور کرده است از مکاتب و ایدئولوژی های مادی. امروز نه مارکسیسم جاذبه دارد، نه لیبرال دموکراسی غرب جاذبه دارد. میبینید در مهد لیبرال دموکراسی غرب چه خبر است. در آمریکا، در اروپا اعتراف میکنند به شکست. بدانید امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است. دوران جدیدی در همه عالم دارد آغاز می شود. این دوران نشانه بزرگش عبارت است از توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت لایزال الهی و تکیه به وحی.
تاها به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی جوانی خوشی های امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران گرامی، آقایان و خانم های محترم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. خب تسلیت عرض میکنم ایام شهادت آقای امام صادق علیه السلام، رئیس مذهبمون رو که پشت سر گذاشتیم. و با توجه به اینکه وقت هم گذشته، من خیلی بنام ندارم مصدعتون بشم. بحثم که داریم دو جلسه پیاپیه، پشت سر همه و سریالیه، یعنی فردا بقیه این جلسه است و نیم ساعت آخر جلسه فردا دوستان برای پرسش پاسخ گذاشتن. صحبت در رابطه با حکومت دینی و سکولار و دو موضوع دیگری که دوستان در نامه‌ای که در واقع بر بنده دعوتنامه‌ای که فرستاده بودن مشخص فرموده بودن، بنابر این شد که این سه موضوع رو میشد واقعا یک جا بررسی کرد، یعنی چیز جدایی از هم نبود، هرچند هر کدوم اینها جا داره که تفکیک بشه و روش بحث بشه، در این شکی وجود نداره. ببینید، ما انسان‌ها در سه چیز با هم مشترکیم. هر جای کره زمین که باشیم حرف همو میفهمیم با این سه وجه اشتراک. یکی این که تو همه جای کره زمین دو سه تا شیش تاست، یعنی کسی نمیگه که آقا نمیدونم یا سینوس زاویه 30 درجه مشخص چنده، کسی نمیاد بگه نه این نیست. زبان طبیعت، زبان ریاضیه، به خاطر همین نتایج ریاضیه خارزمی به درد فلان ریاضیدان اروپایی هم میخوره. واضحه، شما میرید تو المپیادهای ریاضی شرکت میکنید، میتونیم بگیم زبان علم، منتها علم خیلی گسترده است، نمیشه چون بحث نظریات علمی مناقشه است، بحث است، اما زبان ریاضی یه جوریه که بحثی نداره، مشخصه. جوری که من و شما میخوایم ضرب المثل بزنیم میگیم دو دو تا چهار تا است، یعنی واضحه، مثلا ریاضی میزنیم. یک جریانی سالها رو همین دست گذاشت. من اول دو تا زبونم بگم بعد بیام اینا رو دونه دونه میخوام باز کنم. زبون دوم زبون غریزه است، یعنی ممکنه یه آقای ایرانی بره توی جزایر هاوایی عاشق دختر خانم بشه، یا یک فردی توی بورکینافاسو تشنش بشه بیانش تو ایران آب ببینه میره آب میخوره، غریزه است همه جایی. این هم یک زبانه که یه عده خاص رو این چیکار کردن؟ دست گذاشتن، گفتن ما فقط باید به این زبان پاسخ بدیم. یه زبان دیگه هم داریم، زبان فطرت، که خیلی مهمه و نادیده دیده شده، نادیده انگاشته شده. اونم اینه که خیلی جالبه، به غزه که حمله شد عده ای از سکولارای اروپایی بی دین بودن، اصلا سکولار چیستن، دین اصلا قبول نشدن، اصلا آتئیست بودن، یه جایی اومده بودن ریخته بودن تو خیابون علیه جنایات صهیونیست‌ها شعار میدادن. مسلمان که نبودن هیچ، اصلا خدا رو قبول نداشتن، ماتریالیست بودن، مادی‌گرا بودن، به قول عربیش دهریون. اومده بودن گفتن ظلمه، این ظلم نامردیه، رفتی خونش هم گرفتی داری میکشیش. دقیقا همون شعارهایی که ما میدادیم اونا هم شعار میدادن، تشخیص میدن. الان سر جریان سوریه شما میبینی خیلی از این کشورها مردم ریختن تو خیابون، نووار نووار گرفتن دستشونو که آقا جنگ نباید بشه. چرا؟ چون تشخیص دادن که یک حجمه رسانه‌ای وجود داره و یک پروپاگاندای تبلیغاتی وجود داره، وقتی بخوان انسان رو کنترل کنن با این رسانه مغز تو رو کنترل میکنن و تو شستور شستشوی مغزی میدن اونطور که تو بخوای، اونطور که اونا بخوان تو پیش میری. میدونم تو خیابون میگن آقا نباید، این چه وضع شده، میرم مثلا عکس نمیرم مثلا بشار اسد دستشون میگیرن. خب این جالبه دیگه. حالا بماند یه بند خود اینجا یه چیزی گفت و بذارید به حساب کهولت سن، سن بالا میره بعضی موقع آدم یه چیزی یادش میره، فراموشی میگیره، پارکینسون میگیره. یه چیز از هر من الشمس، از هر ظاهرتر، من از الشمس، از خورشید، واضح تر از خورشیده که در این که زدن سوریه یعنی درب ورود به ایران کسی شک نداره. خود صهیونیست ها میگن، موشه یعلون هم میگه، وزیر جنگ اسرائیل شده. من اینو بارها تو سخنرانی ها گفتم، بارها و بارها شنیدید و عذر میخوام که دوباره 30 ثانیه میخوام تکرار کنم. او گفت بعد از 2006 ما فهمیدیم که پیکر ایران، زمانی میتوانی این پیکر را بیاندازی که مچ حزب الله نباشد، که زیر گلوی ما رو گرفته. یکی از دلایلی که به توی جمهوری اسلامی تا الان کار ندارن بهت بگم، وجود حزب الله لبنان اونجاست، چون میدانن اگر سراغ تو بیان حزب الله حمله میکنه. یعنی یه فدایی داری به اسم حزب الله لبنان اونجا. سید حسن نصرالله بارها گفته نحن محافظت من محافظات الجمهوریه، ما یکی از استانهای جمهوری اسلامی هستیم. ورود حزب الله در نبرد القصیر در سوریه که به نفع چی؟ سوریه وارد شد و بیش از 270 شهید داد و خوب است بدانیم در جنگ 33 روزه فقط 47 شهید داده بود. تو جنگ 33 روزه با اسرائیل 47 شهید داد، تو سوریه حزب الله وارد شد برای فتح قصیر 270-80 تا شهید داد. خوبه بدونید اثبات کرد زمانی که حزب الله لبنان برای سوریه وارد جنگ شده، به طریق اولا اگر کسی علیه ایران بخواد دستی ببره قطعا ورود پیدا خواهد کرد. یعنی خود غربی‌ها گفتن ماجرای سوریه اثبات کرد حزب الله لبنان اهل لاف نیست، سمت ایران برید زده اسرائیل. و اسرائیل شیشه عمر این قول است که به لطف خدا دمه دست ما. اگر تا الان سوریه رو نزدن فقط نگران اینن که واکنش نسبت به شیشه عمرشون چیه، نمیتونن تشخیص بدن، دارن بررسی میکنن. موشه یعلون میگه 2006 رفتیم مچ ایران رو بندازیم که زیر خیر ما رو گرفته بود، یعنی حزب الله، دیدیم از طریق بازوی به اسم سوریه خونرسانی کرد. از همون سال بنده من میگفتم هست سخنرانی ها هست والله بالله، گفتم اینا میان سراغ سوریه، اینا میان سراغ سوریه، سراغ بدن که نمیتونن بیان چون مچه هست اونجا. اول میان بازو رو قطع میکنن، مچ خودش میفته، بعد میان سراغ بدنی که دچار خونریزی شدید شده. اینا میان سراغ این کار و مشخص بود، به همینم شد. من نمیگم تو سوریه به مردم سوریه اصلا هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد، تو گل و بلبلن و فلان و اینجور. بحث کردم، سخنرانی کردم، تو اینترنت هم هست، برید دانلود کنید. 2 ساعت و نیم، 3 ساعت مشهد، 3 جلسه پشت سرم در مورد سوریه بحث کردم. تمام ریز و درشت دیگه پیچ و موره سوریه رو باز کردید. منتها برای من پذیرفتنی نیستش بابا مسلمان باشی محور مقاومته، دین نداشته باش، سکولار باش. بحث امروزمونه دیگه، دین نداری، حکومت دینی نیست، اصلا سکولاری. عقل ایجاب میکند، منافع ملی ایجاب میکند از سوریه دفاع کنی. روسیه الان به خاطر اسلام و مسلمین و مقاومت واسطه پشت سر سوریه؟ چین اصلا میفهمه دین چیه؟ این چین چانگ چونگا اصلا میفهمن دین چی چیه؟ برای چی منم پشت سر سوریه وایستادن؟ منافع ملی. استاد دانشگاه چینی به خود من میگفت، میگفت ما سر ماجرای لیبی 30 میلیارد دلار ضرر کردیم، نمیگذاریم سوریه را به راحتی از ما بگیرد غرب. منافع ملی ایجاب میکنه روسیه و چین بیان پشت سرش، منافع ملی ما یعنی ایجاب نمیکنه. به طریق اولاد وقتی دارن میگن اول ما بازو رو بنازیم از سرق بدن، یعنی چی عزیز دلم؟ اینا گفته نشده دیگه. این که سلفی ها این موجود، این وحوش به معنی واقعی کلمه رو اینا شوروندن اومدن آخر الزمان، اصلا داستان 3 مثلث و 3 گروه برای تسخیر این 3 ضلع مثلثه: مسجد الحرام، مسجد الاقصا، مسجد کوفه. عراق رو قرار بر این شد ضلع صلیبی بگیره امریکایی ها. صلیبیون یا ایونجلیست ها اومدن عراق رو بگیرن، ورود پیدا کردن. مسجد الاقصا رو صهیون بگیره اسرائیل، مسجد الحرام رو هم سلفی ها. طرح اینا 200 ساله است، از همون موقعی که محمد ابن عبدالوهابی رو تراشیدن. تو همین سالان یادم در مورد وهابیت و آل سعود صحبت کردیم، یه ضلعش رو فقط گفتیم. به لطف خدا من به شما میگم از 2000 ورق چرخیده، به خدا قسم ما اگه به جنبیم همون امت آخر الزمان میتونیم باشیم که اون اتفاق بزرگی که از آدم تا خاتم منتظرش بودن رو به چشم خواهیم دید اگر به جنبیم. مشروطه بر این. مسجد کوفهش از دستش رفت، اومد صدام انداخت بیرون، داد کامل دست یک حکومت شیعی. حکومت شیعی عراق هم کاملا با ما هم پیمانه. الان شما دیدید عراق سر ماجرای سوریه وایستاد، به ایران چی میگه؟ مونده دوتا دیگه، مسجد الاقصا که آخرین مرحله است و مسجد الحرام. مسجد الحرام اوضاعش بیریخته، یعنی این امیر عبدالله عربستانی آل سعود به درک واصل بشه، شک نکنید نزدیک انشاءالله میبینیم روزا رو که اینا به جون هم افتادن دارن همدیگه تیکه پاره میکنن جلو چشمه، دارن میبینن همین سلفی افتادن به جون هم دیگه دارن تیکه پاره میکنن. اون موقع است که دور تا دور این اسرائیل رو کیا گرفتن. مرحله سوم مسجد الاقصا، اصلا دعوا از اول سر اون مسجد الاقصا بود. نگه بگی مسجد الحرام مهم نیست دا. نه، چون دشمن اونجا سیطره بیشتری داره. همونجا هم کامل نگرفتیم، میدونی هنوز قدس، هنوز مسجده. خبر میاد تو این هیروبیر سوریه، اخبار میگه آقا هی دارن زیرشو سوراخ‌تر میکنن، روز خرابش کنید. این 3 ضلع برای این 3 مثلث، این مثلث سرنوشته. هر کی میگن این 3 تا مثلث مسجد رو بگیره، مهد تمدن دنیا، مهد ارتباطات دنیا، همه چی رو به دست میاره. انرژی دنیا اینجاست. تمام ادیان مهم و بزرگ دنیا، ادیان ابراهیمی، از همین بین این 3 مثلث بیرون آمدن. داعیان حکومت جهانی تو همین جان، ادعای حکومت جهانی دارن اینجا، دعوا سر اینجاست. این که نگاه عقیدتی ما داریم، ما از سوریه دفاع نمی کنیم برای اینکه خدمت شما هست. حکومت سوریه حکومت لایکه، زن بشار اسد سرلخته، اصلا اونجا حزب بعث حاکمه. حزب بعث شعارشون این بود که ما میشل رو پیغمبر میدونیم و بعث هم، حزب بعث هم برای ما خداست. از سوریه دفاع میکنیم چون فقط تو محور مقاومت، تموم شد رفت، چون این بازو است. الان این احمد الاسیری که در لبنان علم کردن علیه سید حسن نصرالله، یه سلفی احمق علمش کردن، پول بهش دادن، یهوی ریشاشو بلند کرد، سیبیلاشو تراشید، یه بس خوش شد آدم.
رسانه آمد پشت سرش، هر روزی که تو سور و سیدا بمب‌گذاری. دارن میرن دونه دونه شیعیان رو میگن از این منطقه برو بیرون، سه روز وقت داری از این منطقه بری بیرون، نری بیرون تیکه پارت میکنیم. فیلمای از همین احمد الاسیر اومده بیرون، ببینید چطوری با لوله تفنگ میزنه دندانهای شیعه رو میشکنه، دندانو میریزه تو دهنش. اینا داستان مسلمونی اینه. یکی از مشکلات ما اینه متاسفانه تو کشور ما، که ما باید یه فکری بکنیم بالاخره برای کسایی که یه مدتی مسئول هستن و کنار میرن، اینا باید یه جوری درست به کارگیری بشن. هی باید نگران باشی این الان میره کجا چی میگه، اون میره اونجا چی میگه، این یکی چی کنه. اشتباهه بابا. الان احمدی نژاد رئیس جمهورش تموم شده، بابا این میونش با این آمریکای لاتینی یا 20-20. باید نظام بیا سریع یک پژوهشگاه تأسیس بکنه، خدا احمدی نژاد بذاره مسئول، این هر روز بره آمریکای لاتین بیاد، بره اونجا منافع ملی ما رو پیگیری کنه، از همه اینا مهمتر منافع دینی ما رو پیگیری بکنه. ما ملیتمون رو تا اونجایی دوست داریم که در راستای این تفکر ایدئولوژی برحقه، وگرنه ما خودمون رو داخل این مرزها نمیبینیم. تفکر اسلام انقدر ناب بود که این فراماسونه رو دزدیدنش. اونا میدین دیگه، اونا انترناسیونالیزم رو داد میزنن، فرامرز بودن، جهانی بودن. همون امت ما، همون کسی که سیاه و سفید و سرخ و همه پوستا و رنگین پوستان و سفید پوستان رو کنار هم دیگه میتونه جمع بکنه، همون کسی که میتونه از اون عرب گرفته تا سلمان فارسی تا صهیب رومی رو بیاره کنار هم دیگه، تا اون بلال حبشی رو، اون از حبشه و سودان سیاه پوست، اون از روم، این از ایران، اون عرب، همه رو میتونه کنار هم جمع بکنه. و خوب فهمیدن اینا باید کجا رو بزنن. دعوا سر اینجاست، اینا فتنه های آخر الزمانه. ما نباید انتظار داشتیم فتنه های آخر الزمان عادی باشه. روایاتو ببینید، اصلا تو سوریه تازه شروع شده. سوریه نبرد شکل میگیره، بعد ابقا، اصحاب، سفیانی میان سر کار، اینا با هم میجنگن، سفیانی همه اینا رو میزنه کنار، روم وارد میشه. ما تو روایت داریم روم وارد میشه، تحریم اقتصادی سنگین میکنه روم شامات رو، و مردم به گرسنگی خیلی ما نمیگیم همین قرار اتفاق بیفته، نه، اصلا اولا میتونه وداع صورت بگیره، ثانیا میدونه وداع چیه، اون وداع یعنی خدا عوض کنه ماجرا رو، گذاشته ببینیم تو من و تو چه جوری رفتار میکنیم. اصلا لزومی نداره نمیدونم اینقدر جمعیت شامات کشته بشه، اون خونه پرشه. یعنی اگر بی ارزگی محض بکنیم اینقدر آدم کشته میشه، بی ارزه نباش کشته نشه. کی گفته اختیار هیچ وقت سلب نمیشه؟ هنوز داستان ها داره اینا. بعد جالب آدم نگاه میکنه اینه، این همین هم داره اجرا میکنن. میگه اون جریان آخر الزمانی که در شامات شکل میگیره میاد خدمت شما عرض بکنم، عراق هم به هم میریزه، لبنان هم به هم میریزه، و میریم دقیقا همین سلفی ها الان یک گروهی در اونجا اعلام موجودیت کرده، جدید هم نیست، خیلی وقته، خلافت اسلامی شام و عراق. میگه ما اونجا میخوام خلافت اسلامی درست کنیم. تو سخنرانی ها گفتم هدفتون چی آقا؟ میگه میخوایم معاویه ثانی رو به قدرت برسونیم. اینه که دارم بهتون میگم جزواتش تو سنگره اینا پیدا شد. من پری روز داشتم تلفنی با کسی که این جزوات رو پیدا کردم، تلفنی داشتم صحبت میکردم. بعد در وسط شهر دمشق مجسمه بسازیم از یزید ابن معاویه، در حالی که سر حسین ابن علی رو به دست راست داره. خب اینو شما بذار کنار عقیده تو، کدام جانوریست رو کره زمین یزید رو دوست داشته باشه؟ با زبان فطرت نگاه کنیم، هیچ کس نیست. ما داریم دیگه در ماجرای کربلا، وقتی حضرت علی اصغر دیگه اون بلا سر در واقع بلا نمیتونیم بگیم دیگه، اون لطف الهیه، ما نمیفهمیم، حالا خودمونی این زبون عامیانه و ناقص و الکن خودمون، اون بلا سرش اومد اونجا، یه عده‌ای گفتن آخ آخ دیگه پیروزی تموم شد. چون کاری کردید شما بچه 6 ماه رو وقت زدن که تا آخر الزمان، تا آخر دنیا کسی نمیتونه کارو تایید کنه. حالا یه عده اومدن اون کارو دارن تایید میکنن. این خارج از زبان فطرته، هیچ کس نمیتونه اینو بپذیره. من بارها به برادران اهل سنتمون عرض کردم که من خیلی با اینا ارتباط دارم، سر مباحثات دینی که دارم، به بچه‌ها من گوشیمو نشون دادم، بیشتر از اون که شیعه من تو گوشیم سیو بکنم سنی سیو دارم. بارها گفتم و باز هم میگم اگر خدایی نکرده به سمت این وهابیت رفتید محکوم به نابودی هستید. چرا؟ چون تفکر وهابیت نه فطریست، فطرت نه عقلیست و نه حتی غریزی. دیگه حیوانم یه جاهای بعضی از این چیزها رو نشون میده، مستندها رو نشون میده، میبینی آقا یه حیوان دیگه است، بچه یه حیوان دیگر داره نگهداری میکنه، غریزه مادریش گل کرده، بچه یه 2-3 ساله رو ببندیش به نرده های یه ساختمونی جلو چشش پدر مادرش رو سر ببری، این چیه؟ این اونا خوب میدونن دارن چیکار میکنن. و تمام دعوا سر همین حکومت دینی و سکولاره. کجای ماجرا الان عرض میکنم. زمانی که این اتفاق شبیه این همین اتفاق کجا افتاد عزیز دل من؟ تو اروپا. دعوای بین کاتولیکا و مخالفینشون. سه گونه مخالف داشت، چون سخنرانی کردم قبلا نمیخوام اونا دوباره تکرار کنم. دعوای در گرفت، آقا اینا تا 200 سال تیکه پاره میکردن همه، بین ایرلندیا و انگلیسیا، بین اینا کجا و کجا. حتی این مهاجرا بلند شدن رفتن آمریکا. اصلا فیلم دار و دسته نیویورکی ها، فیلم دار و دسته نیویورکی ها، اون تیکه خیلی وحشتناکش که اینا به جون هم میافتن، تو این بگم تو یوتیوب باید باشه، اون تیکش هست که اینا به جون هم دیگه میافتن. اصلا عجیبه، واقعا همین اتفاقا میافتاد، تیکه تیکه میکردن، تیکه تیکه ها. بعد کار به جای رسید، مردم مسیحی و غربی گفتن به یه نتیجه رسیدیم، گور پدر کاتولیکا و ارتدوکسا و پروتستان، اصلا کلن دین بگید نمیخوایم بابا. همین اتفاق داره تو منطقه پیگیری میشه. کسی که میاد قلب یه نفر رو در میاره میخوره، این میشه ازش دفاع کنی؟ بابا مجری شبکه صهیونیست که بارها علیه اسلام برنامه ساخته، برنامه جیبی، رسما اومد گفتش که آمریکا داری چیکار میکنه، پول مالیاتای ما رو به این وحشیا میدی، اینا همون زامبیان. آدم خوره تو کارتون ها این چیز بازی های کامپیوتر فیلم ها زامبیان آدم میخورن. بعد فیلمش رو ساختن عزیز دل من، فیلم رو ساختن، زامبیا حمله میکنن به کجا؟ بیت المقدس. بعد تو اونجا متوجه میشی که عجب، یه سکانس داره اینا میخوان از دیوار رد بشن. کدوم دیوار؟ دیوارهای حائل که اسرائیل کشیده. صحنه عجیبی، رو هم سوار میشن هی میریزن، رو هم سوار میشن هی میریزن. بعد اونجا میفهمی یه عجب، این دیوارهای حائل چقدر خوب بوده. بعد اونجا میفهمی دونه دونه کشتن اینا اصلا فایده بگید نداره، بعد یه بمب بزنی 60-70 هزار تاشون یه جایی بمیرن. چی؟ تسلیحات اتمی. مسلمان فیلم رو نگاه میکنه تحت تاثیر قرار میگیره. تو همون فیلم بدون دخترم هرگزی که علیه ما ساختن، و همین بود اسمش، بدون دخترم هرگز علیه ما ساختن، این فرار میکنه، زنه این ایرانی ها که اصلا یه موجودات وحشی هستن بلا نسبت، سر سفره حرف میزنن، غذا میخوره، اصلا یه چیزی وحشتناکی مارونشونه داره. بعد باور کن مثلا اینو دراکولا. بعد اینا دنبالش میگن، دنبالش میگن، لحظه رهایی این اون صحنه ای که پرچم سفارت آمریکا رو میبینه. ایرانی کلی بهت فوش داده، فیلم رو داره نگاه میکنه میگه آخیش این هنرش همینه دیگه. قرار اینه بگن آقا حکومت دینی به درد تو نمیخورد، حکومت دین رو بذار کنار، دین مایه همین اختلاف هاست. ببین سنی شیعه بکشه، شیعه سنی بکشه. در حالی که هیچگاه اتحاد و وحدتی شکل نمیگیرد جز در سایه توحید، جز در سایه ولایت خدا. اگر دو نفر آدم رو بذار رو زمین ممکنه به صورت مقطعی با هم رفیق شن. برای چی؟ بخاطر یه دشمن سوم مقطعی، مثل یهودی و مسیحی که با هم رفیق شدن گفتن فعلا مسلمان رو بزنیم، وگرنه 2000 سال اینا هم دیگه رو خوردن هستن. چی بهتون بگم؟ تیکه پاره کردن هم دیگه، گفتن فعلا بیم با هم یکی بشیم، پدر مسلمان رو داریم. مسلمانای نباشه اینو دوباره تیکه تیکه میکنن. یا باید مسیحی وجود نداشته باشه یا باید یهودی وجود نداشته باشه. مقطعی عزیز دل من. و خدا هم گفت، خدا میدونی چی گفت؟ گفت ببینید انما ولیکم الله، ولیتون الله و رسول و رسولش، والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعد این پیغمبر آخری هم که همتون باید ایمان می آوردید و نیاوردید، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری شناختش که مادر بچه‌اشو میشناسه و میدونستید بعد او هم علی میاد، بعد اونم حسن میاد، بعد اونم حسین میاد تا اون محمد آخریه. محمد بعد جل فرج. اینی که دارم عرض میکنم میم همیم دال ما میگیم اونا میگن، من از کتابای اونا گفتم ها. تو انجیل داریم میگه دوتا محمد داریم، میگه بعد من دوتا میم محمد دیگر اون کارو تموم میکنه. اونا میدونن، آمارشو دارن. اصلا ایونجیلیست ها مسیحای صهیونیست رسما اومدن گفتن دوره اون گذشته دیگه، ما بگیم مهدی وجود نداره، هست، زنده است، به زودی هم خواهد آمد. اینا نگفتن به زودی هم خواهد آمد و بیایم دعا کنیم نیاد. در کلیسه ها بشینید دعا کنید نیاد، و بیایم کار کنیم نیاد. عکسش میشه چی؟ بیاید دعا کنیم بیاد، و بیاید کار کنیم بیاد. این میشه دیگه که ما فقط نهایتا دیگه بکشیم خودمون بخش اولشه، لم میدیم مثل مرتضا. بیا آقا بیا، بیا دیگه، کجایی؟ دنیا رو فلان گرفت، بیا دیگه. تو چی کاری؟ اصلا مشکلی بین مردم دنیا نبود، هیچ تفرقه نبود. تفرقه از آنجا به وجود آمد که این سه تا زبان به هم ریخت ارتباطش. یه جریانی مثل فراماسونری تأکید بسیار زیاد در رو علم ریاضی، خیلی زیاد میخواد بگه زبان آفرینش همین طبیعته، همین اعداده. ما اینو نفی نمی کنیم، ما رشته اعداد فیبوناچی، بخی میگن عدد خلقت دیگه، این 1.618 یک نسبت عددیه که شما اعداد فیبوناچی، یعنی این که مثلا عدد اول صفر رو بنویسید بعد یک بنویسی، صفر یک میشه چی؟ یک و یک میشه دو، یک و دو میشه سه، دو و سه میشه پنج. همینجوری قبلی و بعدی رو با هم جمع کنید بذارید به عنوان جمله بعدی بچینید، جمله چهلم رو به 39 ظاهرا تقسیم میکنید دیگه، همینجوری ریستر میشه تا میرسید به 1.618 که 1.6 میگیرن دیگه، اینو گردش میکنن. خب میگن اگه این زبان خلقت و فلانه، بیا من با همین زبان خلقت، با همین 1.6 این لپتاپ وصل نشد، برای شما اثبات معجزه عددی قرآن کنم. با همین نشون میدم، یعنی براتون قرآن رو باز میکنم، ماشین حساب میارم، دونه دونه حرف میشمارم، ضرب میکنم، تقسیم میکنم بهتون نشون میدم، فردا یادم بیاد انجام میدم. مثلا اینا بعدا گفتن نه آقا زبان خلقت همینه، کلی روی بحثای فیزیکی و ریاضیات و چقدر سعی کردن. مثلا شما کتاب نقاشی داوینچی رو نگاه میکنید همش نسبت عددی داره. این فرد دستش اینجا گرفته، این چیزی که تو دستشه باید تو زاویه چند درجه با شونه این قرار داشته باشه، این رابطه ماست، این نمیدونم فلان. اون مادر میتروون که توی چیز وایستاده، توی دایره وایستاده، اینجوری باشو باز کرده، این زاویه پاش، زاویه دستاش، نسبت کلش چی چی چی، همه اینا باید محاسبات بشه و فلان. اینو ما اینو نفی که نمی کنیم، اما میگیم اینجوری هم نی دیگه، مثلا با همه چی اینطوری که تو میگی باشه. نه بله، ما اینکه اصلا یکی از دلایل عدم تحریف قرآن ریاضی قرآنه، چون تو ریاضی اگه یه چیز رو جابجا کنی معادله به هم میریزه. خب قطعا تحریف نشده که ما ریاضی میتونیم اثبات کنیم قرآن، مضارب عجیب غریبی که قرآن رعایت کرده، یعنی یک عربی 1400 سال پیش امی درس نخوانده اومده یه سری مسائل آورده به چه وسعت بیانی، تبیان لکل شی، بعد اومده چیا رو بیان کرد، بعد نگاه کن نسبت‌های عددیشو، تکرارهایی که همش رو اصوله، موت اینقدر، حیات اینقدر، دنیا اینقدر، آخرت اینقدر، ملائکه اینقدر، جن اینقدر، همه با هم برابر. عجیب غریب. آقا نمیدونم اسم 12 امام که از نسل 12 امام که از نسل اسماعیل میاد، اسماعیل 12 مرتبه، امام تو قرآن 12 مرتبه، روز 365 مرتبه، ماه دوازده مرتبه که یه سال 365 روزه و 12 ماه، چیز عجیب غریبی دیگه. بیام اثبات ریاضی هستم بکنم. نمیخوام من نگاه پوزیتیویستی به قرآن و ساینتیستی داشته باشیم، نگاه علمی و این اینه، نگاه کن فلان. خب میگم نه، این جزئی کوچک از آنچه که ما داریم هست. گفتن نه خیر آقا، زبان غریزه رو میایم دست میذاریم روش. چنان به هم ریختن مردم دنیا رو با همین نکته ریختن. الان مردم به لحاظ ارضای غرایز خودشان وحشی شدن تو دنیا. عزیز من، غضب یه چیز ذاتی من و شماست. نداشته باشی مریضی. شهوت نداشته باشی مریضی. بیماری، بری دکتر بگی من اصلا تحریک شبانه میگی تو بیماری. یکی از تقوا داره، خودداری داره، به کنار. میگه بیماری ها. تخیل ذات آدمه. خیال رو خدا آفریده. آقا این همه اختراع وقتی داره صورت میگیره چجور صورت میگیره؟ از طریق مدل سازی های ذهنی. ما تو فیزیک چی میگیم؟ میگیم هر کی بتونه مدل سازی قوی تری انجام بده اختراع تو. همیشه دانشمندا یک تصور ذهنی میسازن. کتابای ژول ورن رو بخونید بدونید چی شد. اون نوشت عالم خیال، رمان های تخیلی ژول ورن. کره ما رفتن، کره ما. یعنی این عالم خیال سیر میکنه آدم، میبره یه جایی میذاره، بعد شما تو عالم واقعیت میرید اونا رو طی میکنید. چند دفعه شما تو خیالتون یه دلت پر کشیدی گفتی تو عالم خیالت دیگه، گفتی الان مثلا اگه من حرم مثلا امام رضا میبودم چه حالی میداد. تو عالم خیالش میده دیگه. بعد میگم برای ثواب مینویسن. تازه اینشو داشته باش، روایت داریم برای همینت برای ثواب مینویسن. یا اون دنیا حساب یارو رو حساب میکنن و بعد میبینن بابا یر به یر شد. بعد خدا میگه اون پرونده، اون پوشه دومی رو بیارید. زونکن رو برمی دارن میارن و وا میکنن و میگه آقا 10 بار حج رفتی. برمیگردی به فرشته میگه خدا این قاطی کرده، من مطمئنم نرفتن دیگه. اینجا چیزی نیست آدم یادش بره که من قاطی کنم الان این پاهای شروع کنم حرف زدن، من نرفتم. اون موقع خطاب به تو میگه، میگه یادته یه نفر از مکه اومده بود رفته بودی دیدنش، گفتی ای کاش ما هم میداشتیم میرفتیم. نوشتیم برات. تو حوزه خیال، حوزه وسیع، من نمیخوام ورود بدم. چه گناهایی که تو حوزه خیال صورت میگیره و آمادگی هایی برای گناه. تو خیال همیشه آدم خودشو آماده میکنه. ببین اینجوری میکنه، من الان برم ببین استادمو چی بگم، میخوام نمره ازش بگیرم. من تازه نمره دانشجو رد کردم، زنگ میزنن ببین چیا میگن، ایمیل میزنن، ای فک فامیلاشونو میکشن، ای زنده میکنن، ای میکشن. کلی نشسته تر ریخته، نقشه کشیده، تو عالم خیالش با من صحبت کرده. بعد آقا این اینجوریه، اگه اونجوری نشه اینجوریه، فلان شروع کرده. طرف از 10 شروع کرده الان 18. باور کن یعنی همینجوری نیم نمره یه نمره داره. نه الان آخرین ایمیل میگه 18 بده. خب ای بابا، ما هم باور کنید اصلا یه جوری ورقه تصحیح میکنیم که دوست داریم خدا اون دنیا با ما حساب کنه. به خدا قسم بعضی میگم من سختگیرم اصلا، یعنی میگردم این ته جواب یه جای نیمچه اشاره ای ولو با سه تا واسطه کرده باشه یه نمره بهش بدیم. دوست دارم خدا اینجوری با ما حساب بکنه. بابا بگون اون کیه که مثلا اینجوری تصدیق میکنی 7-8 میگیر. واقعا باید بریزش بیرون دیگه، اون دیگه چیکارش بکنیم؟ یعنی ببین اگه نفر ورقه سفید به من بده 4 رو گرفته. اینجوری چی بگم؟ والا اسم فامیلشو بنویسم و نمره بهش میدیم. حالا نکتهش اینجاست، چقدر این خیال میتونه مناسب باشه. اما از این طرف ببین عزیز من، تفاوت حکومت دینی و حکومت سکولار از به هم خوردن همین سه عنصر شروع شد. چی شد؟ توی غریزه رو دارم میگم. ببین فکر رو سریع، ریاضی رو گفتم سریع گذشتم، الان اومدم رو غریزه. اینا امیال غریزیه که ما داریم دیگه. یه هوی قاطی میکنه، عصبی میشه فلان. غضب زیادیش هم بده، درسته؟ درستش وسط، نرمالش اسمش میشه شجاعت. کمم باشه میگم بزدله، ترسوه. مسیحیت مردم به چی دعوت میکرد؟ به بزدلی. میگو میزنن تو گوشتون این ورم بگیری، خود باز زد منو میگفت فش اون دنیا حساب میکنم چی اون دنیا الان نقدم چه بزنم بابشو درارم گفت نه زد تو گوشت بعد اینمرم بگیر یه نفر من اینجوری بگی میگم برو با خدا پدرت بمرزه برو دین تو خودت همه رو جمع کن مطلقا حضرت مسیح این حرفا رو نزده همون نگاه سکولار اومد نگاه دینی رو تغییر داد که بتونه سواری بگیره من برعکس امروز میخوام اینجا اثبات کنم که حکومت های سکولار با سواری گرفتن از حکومت های دینی تونستن کار خودشون رو پیش ببرن از موتور محرک همین استفاده کردن الان میگم این تفریط در این مسئله یعنی گذاشتن کنار گذاشتن کلن غضب مردم کشون به چی؟ به افراد اروپا بلافاصله بعد از کنار گذاشتن مسیحیت و گفت اصلا مسیحی وجود نداشته اینا همش شر رو ور بوده اینا همش دروغ بوده یکی مثل نیچه چی میگه؟ دنبال ابرمرد میگرده میگه هر کی قدرت بیشتر داره اصلا آرام آرام غضب تزریق میشه امروز مشکل ما اینه که مردم غضب زیادی دارن بعد آرومشون کنی هی ترمز براشون بذاری ببین دنیا چه خبره کسی که بچه 2-3 ساله رو سر ببره آقا خبر داره میاد زن باردار گرفتن جنین رو در آوردن جنین رو سر بریدن دیگه چیه این چی این توی حوزه اون غضبش به چی رسیده چه وحشیه این آدم ببین جنگ جهانی اول و دوم فکر کن در اثر چی به وجود اومد در اثر تفریطی که مسیحیت داشت مسیحیت گفت اصلا هیچ کاری نکنید همه رو ول کنید زدن تو گوشت اینور بگیر اشتباهه این غلطه یکی زد تو گوشت بعد معادل بخوام زیر گوشش تو دیگه از غلط ها نکن حرف اسلام اینه چش در مقابل چش گوش در مقابل گوش بکشی میکشنه دست از دل من ببین همیشه شما مثلا میگن از این ور میز میخواد نیفته میاد عقب از ترس این ور میز کجا میفته این ور میز اصلا خیر الامور اوسطها این که اسلام دین عدالت و تعادله همینه گشتم دیدم اعتدال میاد دیدم سیاسی میشه گشتم تعادل در آوردم اسلام همینه داستانش خیر الامور اوسطها الان اومده میگه نه کلا اینا رو بذاریم کنار اصلا به درد نمیخوره برو قدرت بگیر بجنگ جنگ جهانی اول و دوم نتیجه مسیحیت من اینو میگم خوبه بدونید نیچه اینو پیش بینی کرد نیچه پیش بینی کرد جنگ جهانی خواهد گرفت ما توی سخنرانی نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت گفتیم دیگه گفتیم نیچه با مسیحیت در افتاد بعد تا وسط میومد رد شد از این ور افتاد اینجا بس وای میستاد آقای نیچه بیا ما آیه قرآن داریم یکی زد زیر گوشت میتونی بزن زیر گوشش پس محبت چی میشه؟ آخر آیه میگه اما دوست داریم اونایی رو که میبخشن حقت بزنش حالا حق خودتو میخواد ببخش مهم. ببین حقشو ببین الان فرض کنیم ما یهوی بیایم به هر کسی که اینجا نشسته نفر یه لیوان آب بدیم خب نفر یه لیوان حق شماست اصلا فرض کنید اینجا سهمیه آب شماست یه حقت حالا شما میخوای لیوان آبتو بدی به یکی دیگه به من ربطی نداره این اوج حقوق بشره اوج آزادی است که برای تو گذاشتن بعد خدا میگه من تازه دوست دارم کسی که این عیسی رو خیلی دوستش دارم خیلی قشنگه این خیلی زیباست مورد دوم شهوت مسیحیت گفت کلا بذاریم کنار به چه درد میخوره اصلا زن میخواد بگی چرا اینا نمایندگان شیطان رو زمینه ابلیس میخواست آدمو گول بزنه رفت سراغ حوا زورش نرسید به آدم رفت سراغ نمایندش رو زمین شیطان زن به من چه کتاب مقدس میگه چپ چپ نگاه کن او گفته بله همین خانمایی که الان میگن ای بابا اروپایی اینطوریان اونطوریان میبرم چه چی گفته تو کتاب مقدس و مار که از همه حیوانات صحرا راستگوتر بود به سراغ زن رفت و ماجرا هم اما تو قرآن اگه یه جا پیدا کرده باشی که شیطان رفت سراغ حوا قاسمهما هر دو تاشون فاذلهما هر دو تاشون قسم داد هر دو تاشون گول زد گفتن شهوت بذاریم کنار مسیح ازدواج نکرده ما به پیروی از مسیح نباید ازدواج کنیم روحانیت شکل گرفت زندگی راهبانه داشتن بری توی صومعه ها بخزی این نان ها این مادر روحانیشونو نشون میده اینا اصلا ازدواج نکنن پدر روحانیشون هم ازدواج نکنن خب مقتول نست میشه اصلا خدا نیازی رو به وجود نیاورده که پاسخ برش نذاشته باشه به صورت معقول. همه چی خلقت ریاضیش بیسته، همه معادله جور جوره. اومدن گفتن نمیخوان. آقا یهوی برید اروپا دیگه، نمیتونی دیگه، میبری. برید اروپا، از این ور اومد عقب دیگه نپ نیفتاد، شیرجه زد. یه اوزایی شیرجه زد، بیا جمعش کن. حالا کی علمدار میشه اینجا؟ فروید. فروید علمدار میشه. تمام عقده های روانی حاصل واپستگی میل جنسی است. تمام عقده های روانی حاصل واپستگی میل جنسی. گفت میل جنسی رو اوپن بذار، راحت باش برخورد کن، عقده نیست مشکل. یک شر به روی اومد گفت که بخشی از این که مسائل جنسی، گوش کنید، مسائل جنسی اثر روانی دارد، هیچ کس کتمان نمی کنه. اسلام بیشتر از شماها گفته، اسلام خیلی بیشتر از شماها گفته. اما این که بیام اینو بهش عمومیت بدیم، بگیم همه چی با اینه، تعمیمش بدیم به همه جا، این چیز مزخرفی، این چیز بی خودیه. آقا اومدن میل جنسی رو، راستل میگفت میل جنسی مثل دستشوی رفتنه. شما اگه توی شهر 100 تا دستشوی عمومی باشه، هر 100 تاشو میری؟ نه، یه بار میری دستشوی خالی میشی دیگه، چی؟ نمیری. منتهی نفهمید که دستشویی رفتن یه بحث جسمیه، مسائل جنسی یک بخشش جسمیه، برعکس بیشتر از بخش جسمیش روحیه، ذهنیه. حالا قال علی علیه السلام میل جنسی را اوپن نگذارید، وگرنه نمیتونید جمعش کنید. قال فروید اوپن بگذارید. این شد دیگه. و دنیا گفت نه قال فروید. چرا؟ ما مسیحیتو دیدیم. حالا میرسم مسیحیتی که اونجوری کرده. تمدن سکولار ریشه در کتاب مقدس تحریف شده دارد، ریشه در یهودیت تحریف شده دارد. اثبات میکنم براتون، کسی هم میتونه به حرف بزن. داستان از اینجا شروع شد. و اون داستانی که بعد اروپا رو نمیتونه جمعش کنی، آمریکا رو نمیتونه جمعش کنی. من تو سخنرانی که در مورد حجاب داشتم، حجاب یک، اینا تدوین شده، چیزش داره دونه دونه میاد بیرون، روایت عهدها همه داره میاد بیرون. توی اونجا یه فیلمی رو اشاره کردم، گفتم که دانشگاه امریکا در اختیار FBI، پلیس امریکا در اختیار دانشگاه‌ها گذاشت. من بخشای از اون فیلمو سانسور شده دادم بچه‌ها، نزدیک مثلا یکی دو دقیقه‌شو بذارن، از یه ساعت اون فیلمو، که ببینید چه جوری که سر طرفو یه انسانی بریده، کپک زده اینجا، یعنی پوسیده شده، تیکار بنده می‌خوره آدم، با اعضای بدنش طرف املت درست کرده، اون بغل داره گاز رو واقعی پلیس ریخته فیلمه که خودشون گرفتن و ضبط کرده. تجاوز جنسی به جنازه پوسیده شده، 50% پوسیده شده، طرف موهای سر اینجوری میکنه، چرا تو کنده میشه کلش؟ چی شد اینجوری شد؟ یکی رو گرفتن تو آمریکا 40 نفر رو دزدیده بود، تجاوز جنسی کرده بود، کشته بود، خورده بود، با استخونشون دکوراسیون اصلاح الگو مصرف ریختن تو خونش، دیدن کلای آدم در و دیوار آویزونه. گفتن اینا کیان؟ گفت اینا رو دزدیدم، تجاوز جنسی کردم، کشتمشون، خوردمشون. نتوش در بعد میدونی دیگه، گفتن حکم بعد ببین اینا چیکارش کردن، بعد چیکارش کنیم؟ اونا همون مراحل احتمالاً باید سر خودش بیاد. خب اینو گفتن حکم اعدام خلاف حقوق بشر است، ظاهراً به 30 سال 40 سال چقدر زندان محکوم شد، خلاف حقوق بشر است. اینا برید انگلیسی سرچ کنید پیدا کن. داستان اینجوری عزیز دل من، از این ور بوم افتاد. اون طرفم حوزه عقلانیت گذاشته شد کنار، یا یهویی از این من خیال اومد، چی شد؟ کلن افتاد بیرون از همه چی شد، از حوزه عقلانیت افتاد کنار، کلن شد خیال. فیلم واسط می سازن، یعنی آخر خیال، آخر تخیل. دیگه آدم چی بگه؟ اصلا واضحه دیگه، هری پاتر، ارباب اعواد، مدرسه جادوگری، مدرسه وهم. میدونید حوزه جولان شیطان کجاست دیگه؟ تو خیاله. شب خواب میبینی شیطون میاد سراغ تو خواب. بسیار از این کابوس کار ابلیسه ها، بر هم میگم بسم الله بگو فلان، اینا شیطون نه تو خواب. شب خواب میبینه طرف بلند میشه، نگاهش نسبت به همسرش عوض شده، تو خواب دیده همسرش بهش خیانت کرد، اثر میذاره. صبح از خواب بیدار میشه نمیتونی یه های فاصله بگیری، تا زور درگیری میره تو ذهنت میکاره، تصویر جلو تا برده، ببین تصویر سازی کرده، حوزه خیال با همین رسانه اومده وسط، میبرد تو عالم تخیل، بازی کامپیوتری میکنی، میری توی خیال و وهمیاتی که اصلا من نه ته نداره بابا. فیلمایی میسازن همش خیال، همش وهم. الان این آواتارهایی که فرد خیالی داره برای خودش میسازه توی فضای سایبری توی اینترنت، یکی دیگه است اصلا. 60 سالشه، آقای خودش دختر 14 ساله معرفی میکنه. علایقم، کفش صورتی دوست دارم، فلان دوست دارم، باور کن. موضوع اینجوریه، یعنی الان دنیا رو بردن تو. ببین میری چیکار داره میکنه صهیونیست‌ها، دیدن چیکار میکنن، میگن این مال تو، این مال تو، برو اون تو. دنیا مال ما، نفت مال ما، طلا مال ما، بهترین جاهای دنیا به لحاظ تفریح مال ما. تو یه بدبخت بیچاره با خیالی که این واسه ساخت، با تخیل و توهمی که اینو ساخت، همدیگر تیکه تیکه کنید. تو عربستان چه خبر؟ تو سوریه چه خبره؟ تو مصر چه خبره؟ تو عراق چه خبره؟ تو افغانستان چه خبره؟ تو پاکستان چه خبره؟ برنامه که واسه ایران هم دارن. من تو سخنرانیم گفتم بررسی حقیر روی برنامه ریزی صهیونیست‌ها به من اثبات کرد که اینا برنامه‌شون بر این بوده که چیزی شبیه به سوریه و فتنه مذهبی رو تا اوایل سال 93 بکشن تو ایران، که موفق نشدن به دو دلیل، اما هنوزم خطرشو من رد نمی‌کنم، هنوزم هست. مشهد امسال چی شد؟ یک آدم بیخردی توی مجلس مدعاهای یه چیزی گفت، یکی از اهل سنت اونجا بود، بلند شد دقیقاً عکس اونو به یکی از مقدسات ما گفت، که قطعاً اون اهل سنت نبود. میگفتن اهل سنت، چرا؟ چون اهل سنت احترام به امیرالمؤمنین رو واجب میدونن، اون از صحابه است، گرفتی چیکار کرده طرف دیگه. 400-500 نفر ریختن تیکه تیکه کنن یورو. آقا جلو فرمان استانداری تحصن بود، یه شب اینا رفتن، یه شب فرداش هیئتیا رفتن و علما اومدن وسط، گفتن نرید آقا، حرامه برید اونجا تحصن کنید، داشتن فتنه می‌ساختن. 21 ماه مبارک رمضان طرف رفت کنار زری، همین امسال زری امام رضا می‌خواست منفجر کنه که فتیله اون چیزی که ساخته بود عمل نکرد. اخ اینا چیزایی که گفتن سایت‌ها گفتن، من دارم میگم به خدا قسم خیلی از مسائل هست نمیتونم بگم و خبر دارم دارن چیکار میکنن. من فقط در همین حد به شما بگم در سوریه، ارتش سوریه ایرانی هم اسیر گرفته است. گرفته چی شد دیگه؟ از 18 تا کشور دنیا اسیر داره سوریه ارتشش، 18 تا کشور دنیا اونجا دارن میجنگن. بررسی ها نشون میده که 5-10% کسایی که دارن توی سوریه میجنگن سوری هستن. از آلمان، فرانسه، ششن به قول اونا، چچن، از یک جاهای بلند شدن اومدن دارن میجنگن و چند تا از ایران هم رفتن. حالا بگید ببینم اون مردک ملعون ریگی کجایی بود؟ ایرانی بود. یکی نمیخوام به این فکر بکنیم ماها اگر شرایط جهاد، اونی که اونا میگن، برای یه نفر تو ایران فراهم باشه خله باشه بره سوریه. اونا منتظر فتوا هن. حالا میگم سوریه سنگره، باید بفهمونه به بعضی ها یه چیکارش میکنم باید نمیفهمن. میذاریم به حساب سهلنگاری و اشتباه و اشتباه لپی، یاد دهنه طرف در رفته متوجه نشه چی بود. اینا چپ و راست، من اصلا تو این بازی اصلا خودم دخالت نمیدم، اینا چپ و راست و اینجور چیزا نداره، اینا به اصلاح طلب و اصول گرا، اینا اشتباه استراتژیک علیه تشیعه. چیزایی نیست که آدم بتونه کنار بیاد باشه. و عزیز دل من، تو هم تو این بازی ها نیفت، تو هم خودتو این بازی ها ننداز، به پا با شیشتون باش که فتنه دشمن در مورد ایران همین به هم انداختن همه برنامه داره. این انتخابات انتخابات خیلی خوبی بود، مردم رو به هم نزدیک کرد. خب یه فرصت ازش استفاده کنیم، یه فرصت ازش استفاده کنیم و بدون یه دیمین خرابش کنن عمدن، یه دیمین خرابش کنن. اونا استادانه دارن این کار میکنن، یه دم اصلا گل به خودی میزنن دیگه. همونا نمیشه کارشون کرد. این داستان به هم خورد و تمدن سکولار اومد گفت دین دیگر به درد نمیخورد. اما تمدن سکولار شروعش از کجاست؟ از آنجایی که دین به درد نمیخورد. ببین حکومت سکولار چون دین به درد نمیخورد شروع شد و رسید به این نتیجه و اثبات کرد که به زعم خودش که دین به درد نمیخورد. یه پرانتز دو تا دارش دینه. حالا میخوام یه جور دیگه بگم، حکومت سکولار، خوب دقت کنید، جریان های سکولار و بیدین اینطور شروع شدن، چون مسیحیت به درد نمیخورد شروع شدند و به این نتیجه رساندن دنیا را که چی به درد نمیخورد؟ دین به درد نمیخورد. فوق نتیجه که تو میتونی بگیری بگی چی به درد نمیخوره؟ مسیحیت به درد نمیخوره، نه اینکه بگی دین به درد نمیخوره. چون خود اون مسیحیت هم ما بهش نقد داشتیم و هنوز هم داریم، اون مسیحیت هم بهش نقد داشتیم و داریم. بله منم قبول نمیکنم که بزن تو گوشم بر بگم راست میگفتن، منم قبول نمیکنم آقا بگن شهوت کلا باید بذاری کنار. کی گفته؟ ما احکامی تو اسلام داریم تو حوزه مسائل جنسی اصلا باور نکردنی. باور کنیم مسیحی که من شیعه میشن به ما میگن، طرف از بیرون میاد خیلی قشنگ این نکاتو میبینه. ما روایت داریم از معصوم میگه همسرت ولو بالای شتر بودی از تو تقاضای میل جنسی کرد باید نباید ناکام بگذاریش. یعنی اینقدر این مسئله اون دنیا خیلی خیر این زن و شوهرها رو خواهند گرفت. حق و ناسه. اسلام میگه تو به زنا میگه تو با حیای بیرون باش، بی حیای خونه باش. میگه هر چی تو بیرون حیا داری تو خونه حیاتو بذار کنار واسه همسرت. منتها میل جنسی به چارچوب بهش میده. چرا؟ چون میدونه اگر چارچوب نده ذهنی میشه. یعنی فقط کافی یه مرد یاد بگیره هر دفعه با یکی باشه، یه مرد یاد بگیره هر دفعه یه چش و چالی رصد کنه، یه مرد یاد بگیره هر دفعه از یک نوعی ارضا بشه. این تعدد بسیار زیاد پشت سر هم امیرالمومنین میگه کثرت شهوات. بپرزید اینا روانیش میکنه. این فیلمای هالیوودی همین کارو میکنه دیگه. این فیلم‌ها و این شوهای تلویزیونی داره میل جنسی مردم رو داره تغییر میده، نحوه ارضا شدن رو داره تغییر میده. فیلم‌های پورنوی که ندارن میسازن دارن رابطه جنسی یاد میدن به دو نفر و بسیار بسیار خطرناک. متاسفانه اصلا صحبت من اعتقادم بر اینه بابا تلویزیون باید بیاد اینا رو بگه. تلویزیون 12 شب به بعد بچه‌ها خوابن بیاد برنامه تربیتی بذاره برای پدر مادرها. زن و شوهرن ازدواج کردن میگه چیزی به شما گفتن اینا؟ میگه آره یه آموزشی رفتیم. کجا؟ تو همونجا، همونجا 6 نفر 7 نفر میکنن توی اتاق، یه خانم میاد آقا اینه قانون میکنن. و من بهتون بگم تو همین پارسالم این بود چجوری بچه دار نشید، کل آموزش شوهرداری و زنداری این بود. امام صادق کتاب داره، امام رضا کتاب داره در مورد اینا. وقتی درک نکنی خب نه به چه درد میخوری پتو؟ بیا 12 شب به بعد بگو آقا برنامه فلانه، یک سخنران استادی میخواد بیاد این مسائل رو تبیین بکنه که طرف الگوش فلان فیلم پورنو نباشه و حالیش هم نیست که تو اون فیلم پورنو 50 بار کات میدن، فکر میکنه واقعا توان جنسی همینه، فکر میکنه همینه، این تو ذهنش میشینه از شریک جنسیش این تقاضا رو داره. یه چی شد؟ یک توقع توهمی براش به وجود اومده، یه توقعی که چیه؟ وهم، خیاله. همین الان دارم بهتون میگم صحبت رو میکنم و این چی شده؟ واقعیت نداره و این میگه نه این باید برآورده بشه. میگه نیست، این به خاطر همین یا موجود روانی میشه، بی نهایت بار دوست داره امتحان کنه و به چشم میل جنسی رو. اما باید بیم که این زمینه وارد میشه. ببین عزیزان، قرآن ریشه رو معرفی میکنه، میگه ما پیامبران الهی رو فرستادیم. ابراهیم بود، اون ابوالادیان، حضرت ابراهیم علیه السلام، پدر امت به عنوان حضرت ابراهیم ازش یاد میبره، یاد میکنه ملت ابیکم ابراهیم. خب حضرت ابراهیم میاد، ما مسیحیت، یهودیت و اسلام میگیم ادیان چی؟ ابراهیمی. حضرت ابراهیم علیه السلام میان، از بچه عراقه، شروع میکنم از میگم کردستان عراق بوده، من تحقیق دیگه خیلی مفصل انجام دادم، نه مال محل تلاقی دجله و فرات بوده، شهر اور. خب از اونجا شروع میکنه، از اونجا شروع میکنه و خدمت شما عرض بکنم، میاد میره جنوب ترکیه، میره سوریه، میره از اونجا توی فلسطین، از فلسطین میره مصر، برمیگرده توی سرزمین کنعان رحلت میکنه. یعنی دنیای متمدن اون روز رو میره میچرخه و پیام توحید رو میبره کجا؟ تو لولای سقاره، جایی که ستقاره به هم پیوند میخورن، آفریقا، آسیا، اروپا، کجا؟ فلسطین. و اینقدر فلسطین مهمه، تمام کاروانهای تجاری میان اونجا، پیام ابراهیم رو میگیرن میبرن. خدا بهش میگه ای ابراهیم، ذریه تو زمین رو خواهند گرفت، این وعده من به توه. خیلی پیغمبر دوست داشتنیه، همه پیغمبر رو دوست داشتنه، اما حضرت ابراهیم اصلا یه مهری داره، باور کن. وقتی دارم نگاه میکنه زندگی تو 99 سالگی یه پیرمرد خدا باز امتحان میکنه سربریدن پسرش و بهش امامت میده، اینی جاعلا کل ناس اماما، و میگه از طریق همین اسماعیل که سربریدی ذریت رو کثیر میکنم، و بدون از طریق همین اسماعیل هم آدمای خوب بدونی من، هم آدمای چی؟ بعد اونایی عهد منو دارن امام میشن که ظالم نیستن. اینا گفتیم 124 و 125 بقره، پخشش میکنه، میاد دو دسته میشه ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام، اسحاق، اسماعیل، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، این طرف اون طرف میرن. خدا هم هی پیغمبر میسازه میفرسته براشون، اصراری هم نه، تا آخر دیگه منجی رو میفرسته میکشنش به زعم خودشون، میگن آخ جون کشتیمش، حضرت عیسی رو. اونا میگن کشتیمش، اونا میگن کشتیمش، اصلا منجی نبود، نوش جونش. بذار من نظریات در مورد میگم، خیلی جالب. یهودی ها میگن اصلا او عیسی موعود نبود، میدونه دیگه، اصلا یهودی دنبال عیسی بودن، موعودشون حضرت عیسی بود، منتها وقتی اومد گفتن این اون عیسی نیست، کشتنش، گفتن کشتیمش، یه شیادی بود کشتیمش، پسر خدا و اینجور چیزا و این حرفا هم نیست، پسر یوسف نجار بود، یوسف نجار هم روابط نامشروع با حضرت مریم داشت. رسما میگه توی انجیلی که من واقعا متاسفم برای مسیحی‌ها، توی انجیلی هم که خودشون دارن میخونن، نسب حضرت مسیح رو بخونید چی میگه، نسب حضرت مسیح رو از ابراهیم میخواد نقل کنه، میرسونه به کی؟ میرسونه به یوسف نجار. فحش از این بدتر که یهودی چپوندن تو کتاباتون موند حالیتون نشد. من موندم چجوری این فحش چپوندن تو کتاب خودشون علیه خودشون حالیشون نمیشه، خیلی جالبه. بعد عده‌ای از یهودیا، خیلی جالبه گوش کنید، عده‌ای از یهودیا اینو نشنیدید، میگن نه او عیسی بود، ما اشتباه کردن اجداد ما و اینو کشتنش، دوباره برمیگرده. من تا مسیحیت هم قبول ندارن. چرا؟ چون میگن مسیحیت رو ما خودمون ساختیم، عمدن انحرافش دادیم، تحریفش کردیم که کسی به این دینه نره. همون یهودی باقی ماندند اما حضرت عیسی رو قبول دارن، میگن این همون عیسی اولیه است. دوباره برمیگرده، گرفتی چی شد؟ ببین مسیحیت بعد اینکه حضرت یهودی گفتن خب این مسیح که شالاتان بود کشتیمش، نعوذ بالله، اتهامات رکیک جنسی میزنن به حضرت مریم، میگن تو جهنم در گودالی از مدفوع جوشانده افکنده خواهد شد، هم حضرت مسیح میگن، هم حضرت مریم رو میگن، اینا تو کتاب یهودی هست. بعد حالا ببین چی شد، اینا میگن که خب اونو که کشتیمش، عیسی واقعی هم قرار ظهور کنه، میاد عده ای. پس بعدش بعد اینا دیدن یه عده زیادی هم میخوان میرن دنبال این مسیحه، میگن مسیح بعد سه روز نمیدونم فلان دنبالش رفتن، گفتن خب برای اینکه اینا نرن بعد یه کاری بکنیم، بیایم مسیحیت رو تحریف کنیم، یه چیزیش بکنیم که اصلا خطری برای ما نباشه. موفق شدن، فردی مفوضی رو فرستادن به اسم شاول که اسمش که پولس پول، و فاتح مسیحیت رو خوند. الان مسیحی های دنیا، من رک به شما بگم، اینا مسیحی نیستن، اینا پولسی هن. حضرت مسیح اصلا چیزی تغییر نداد که نسبت به حضرت موسی که. عین آیه انجیل اینه، میگه هر چی که موسی گفته من قبول دارم، یه حرف من به تورات نکم میکنم نزیاد میکنم. منتها ما اعتقاد داریم، چیزی ما اعتقاد داریم، حالا تو انجیل هم یه جایی اومده که یه سری چیزای جزئی رو گفت میتونید انجام بدید. مثلا تا اون موقع دنبه گوسفند حرام بود به بنی اسرائیل، گفت از بعد دنبه گوسفند هم میتونید بخورید. اینا تغییرات اصولی و کلیدی و اساسی نبود. متوجه شدید؟ پس این یهودی‌ها میگن راست میگه، عیسی بر حق بود، اومد ما اشتباه هم کردن، اجداد ما زدن کشتنش. منتها ما مسیحی نمیشیم، چون قطعا انحرافی، چون خودمون به وجود شدیم، میدونیم چیکار کردیم، ما خودمون چه گندی زدیم، با این کاری نداریم، منتظریم دوباره بیاد، هر چی کاری بگه میکنیم. یه عده مسیحی شدن گفتن نه، این خدای ما بر صلیب رفت، سه روز بر صلیب بود و پس از سه روز دوباره زنده شد و دوباره باز خواهد گشت، رفته دوباره بیاد. یه چیزی من به شما بگم، اگر من بخوام یک کافر باشم، مسلمون نباشم، اگر بخوام بنام دارم یه روز اصلا توی برنامه تلویزیونی یه جایی من بشم کافر، شماره اعلام بکنن زیر تلویزیون یا اصلا توی سخنرانی، اصلا بیام مسیحی‌ها ردیف به ردیف بشینن، بیام پشت تریبون، من کافر باشم، بهتون بگم مسلمون چی نباشم، با این شرط بحث کنم، چون من مجبورم از عیسی رو قبول داشته باشم، مخلصش هم هستم، علیه آلاف تحیه و ثنا، خب قرآن گفته من قبولم، من کافر باشم، کافرم قرآنم قبول ندارم مثلا دیگه، نعوذ بالله، من کافر باشم ببینم کی میتونه مسیح برای من اثبات کنه، یعنی من یه پوستی بکنم و هر کسی که به پشت تریبون کنه. تحریفات اینا رو دونه دونه از ادبیات مصر، یونان، روم که اینا وارد کردن، دونه دونه بیرون میکشن، میگم قبل جناب آقای مسیحی که شما دارید میگید به صلیب کشیده شد، خدای فلان رو میگفتن به صلیب کشیده شد، این سندش. تاریخ به دنیا آمدن مسیح گافه، مردنش گافه، زنده بودنش گافه، همه چیش، یعنی اصلا نمیدونی بگی کجا تو بگیرم نمیری. یارو اومد دعوا کنم گفت کجا تو بگیرم نمیری، من کجا چی کار کنم اصلا با تو. واقعا اینجوری ها، من نمیدونم بلا با چه امیدی میان کلیسا را میندازن اینا، واقعا واقعا دمشون گرم، خول پیدا میکنن میشونی خولا. یه دوتا جوون بودن تو کرج، اینا رو مخشون رو زده بودن، اومد بنده خدا نشست تو دفتر ما، گفتم خب شروع کن، بعدم از همین گل و بلبلی ها اینا شروع کرد و گفتم ولش کن، ببین من کافر، برای من اثبات کن مسیحیت، همین الان خدا شاهده، و همون خدایی که تو قبول داری من قبول ندارم، گفتم اصلا من کافرم، همین الان من مسیح میشم. شروع کردن گفتن آقا من یه کاریشون کردم، این بنده بون خدا رو وقتی داشتم میرفتم میخوردن تو در، میخوردن تو دیوار. خب گفتم بابا این اینجوریه، تنها چیزی که سندی که اثبات میکنه حضرت مسیح اصلا بوده و احترام باید براش قائل شد و پیامبر دین بوده فقط قرآنه، امکان ندارد کسی مسلمان باشد و مسلمان نباشد و عقلانی بتواند مسیح را قبول کند، امکان نداره، این مسیحی که معرفی کردن امکان نداره. بگذارید، اینا اومدن این مسیحیت رو ساختن، دین خودشون تا دلتون بخواد تحریف کردن. هست دیگه، یه پیغمبر سالم تو تورات به من نشون بدید، من مخلصتونم، یه دونه، اینقدر واسه دعوا میخوام، گشتم نبود نگرد نیست، یه دونه، ولو زیرا بزده یه آیه آورده تا ده نسل بعد این آدمی که این کار رو کنه فلانه، بعد میره دقیقا ده نسل دهمش میشه پیغمبر دیگه، یعنی اصلا میره چیکار کردن دیگه. ببین فوشا رو برداشتن تو کتاب پخش کردن، یکیش گشتن اون بر، یکیش گشتن اینجا، یکیش گشتن اون طرف، وقتی میخونی اون اون بر بر میره، این از این بر بر میره، میزه مثلا توی انجیل پناه میبرم به خدا، خدا من مخلصتم، مخلص حضرت مسیح، زنازاده بودن حضرت مسیح تو انجیل اثبات 100% میشه، منتها یه آیه نیورده بگه مسیح زنازاده است، میگه روت فلان کرد، هر کسی از نسل روت باشد فلان است، مسیح از نسل روت است، نه هر کدومش یه جایه، یعنی اثبات قطعی میشه ها، من کارم مباحثه کردنه، اثبات قطعی میشه. یه پیغمبر سالم بر من بیاد، فاتحه همه پیغمبر رو خوندن رفت این شرفا، قرآن میگه یحرفون الکلمه عن مواضعه، شروع کردن تحریف کردن، بعد اینجا شروع شد. نگاه کن ببین چه اتفاق افتاد، دینی ساختند، نگاه کنید، دین اعتقاد دیگه، ایدئولوژی، اعتقادی ساختند که دنیا رو توجیه میکرد. خب دین ما هم دنیامون رو توجیه میکنه؟ نه، فقط دنیا رو توجیه میکرد و فقط برای دنیا، از دنیا به دنیا، برای دنیا، در دنیا، فقط دنیا، شد این دین. بگردید 5 تا کتاب اسفار خمسه یهود بهت بگرد، یه دونه آیه از قیامت برای من بیارید، من همینجا یهودی میشم مثلا. بگردید شده زیرا به اون وقت خورده و کد و قرآن میده، میگه هر کدوم نیستن 1000 سال عمر کنن. فتمنوا الموت، اگه مردید آرزو مرگ کنید. سوره جمعه. میدونه خدا چی داره میگه. برعکس من به بعضیا میگم بابا من به شما اینو با افتخار 70-80% وقت مطالعاتی بنده قرآن و حدیثا، از طلبه ها من بیشتر وقت میذارم چون دوستان طلبه دارم و بحث میکنیم که مثلا چند ساعت میرید مدرسه و فلان و اینجور چیزا. من خیلی بیشتر، بعضی موقع 2 برابر 3 برابر، روزی 17-18 ساعت شده 6 ماه من درگیر آیه قرآن بودم. نه که بی محابا خودم برم، نه، تو هر زمینه به بهترین استادش رجوع میکنم. الحمدلله حالا بزرگوارانم نسبت من لطف دارن. این عزیزانی که تلفن ما رو آمارشو دارن اینا شاهدن. بعضی موقع من 1-2 ساعت شده برای یه کلمه عربی زنگ زدم قم با یکی از آیت الله ها مشورت گرفتن از بزرگواران. خب من وقتم رو این گذاشتم. تمام کدای دشمن شناسی من تو قرآن در میارم. وقتی قرآن گیر میده اینا میگن 1000 سال، گفتم یه چیه، یه چیزی داره لابد دیگه اینقدر گیر داده قرآن. رفتم نگاه کردم عجب، اصلا مرگ وجود نداره این ور، کلا پاکش کردن رفتم که حالشو ببر. میدونی چی شد؟ همیشه شما با خودت میگی یه دم ماتریالیست، مادیگرا، دنیا از ماده است، تو همین ماده است، برای ماده است، همین ماده دهریون. این مادیگرا چطور میتونه با یه صهیونیست که عقیده داره، صهیونیست‌ها میگن ما همون باید جمع بشیم معبد سلیمان بسازیم این شر رو بره، خب چطور میشه این دوتا کنار هم قرار بگیرن؟ این یه دینی داره بالاخره، این صهیونیسته دین ولو تحریف شده ایدئولوژی داره، چطور یه نفری که مادیگراست کناری میتونن کنار هم دیگه آبشون توی جوب بره؟ من برای شما میگم، رادیو صدای ایران، ایران صدای، رادیو اینترنتی صدا سیماست، یه برنامه داشت به اسم قبله اول، این تهیه کننده برنامهش فایلشو برام فرستاد، گوش کن. این مجری بنده خدا 6-7 جلسه پشت سر هم کارشناس دعوت میکرد، میگفت آخه چطور میشه؟ کارشناسی رو میتونست جواب بدن. آخه چجوری میشه؟ بابا این صهیونیسته. بعد اینقدر اینا مثلا آمریکایی که یه عالم سرمایه‌دار بیدین داره میگن دنیا رو بچاپیم. اینا با همین گفتم جوابش یک کلمه است، خیلی ساده است. دین صهیونیسته یعنی دنیا. درست چی شد؟ ایدئولوژی اون صهیونیسته اینه فقط دنیا. و حالا اینو بذار کنار ایده خودت. ایدئولوژی تو شیعه مولا حب الدنیا، نمیگه دنیا بهره نبر، حب الدنیا گیرش بیفتی، نمیگه ماشین خوب سوار نشو، سوار شدی یه وقت اومدی دیدی یه خطی انداخته یه دیوانه از ته تا جلو رو یکی کرده، یه آتیش نگیری جلز دو بلز نزدی رفت تموم شد، این شدی بابا قرار تو سوارون باشی، اون مال توه، نه که تو مال اون باشی هرس و جوش بخوری، تو تعلق به اون داشته باشی، اون متعلق به توه. درسته همه چی این دنیا، وقتی ما همه چی رو خدا بدونیم ناراحت میشیم، بچه طرف میمیره، حب داره، محبت داره، بالاخره بچه است، خدا خودش این محبت رو گذاشته، اما میگه انا لله و انا الیه راجعون. تموم شد، میگن خبر مرگ سید مصطفی رو برای امام آوردن، شاهدین میگن یعنی دستش گذاشت رو زمین اینجوری چشاشو بس اشار داد بلند شد گفت باشید وقت نماز، وقت نماز خبر شهادتش آوردن، کشتنش مشکوک بود سید مصطفی. بعد به کجا رسیده؟ بهش گفتن چی شد؟ گفت هیچی، وقت نماز بود یه لحظه تمام محبت مصطفی رو از دل بیرون کردم، گفتن خدا. خیلی سخت ما میگیم اینه حرفه، گوشی تو گم میکنی زمین و زمان یکی میکنی، 60 نفر رو دوز میکنی. آره میشناسمت. داستان اینه، اینا پس اومدن دینه رو تحریف کردن. من باید بدونیم مبنای سکولاریسم از کجا شروع شده، از اینجا به بعدش رو به شما میگن. دین رو یه جوری ساختن که میگفت ایول دنیا، فقط دنیا. مثلا آقا میخوام نزول بگیرم، این دینه اجازه نمیده این کارو کنی. میشه کلا شرعی ها رو آوردن چپوندن تو دینشون. آقا میخوام زنا کنم چجوری این کارو بکنی؟ میشه این هم آوردن. رسید بگید. حالا بگید ببینم وقتی یه دین اینجوری باشه شما کسی رو به دینت راه میدی؟ اگه راه بدی به کی راه دادی؟ به دنیات. درسته؟ به دنیات راه دادی، راه نمیدی. بعد اصلا میری دینتو تبلیغ کنی، بازم توچ. چون نمیخواد دنیاتو ارائه بدی واسه کسی. میگه حسرش بمونه. همین اتفاقی که سر دینشون اومد. یعنی نه ارائهش میدن، نه کسی راه میدن. خیلی جالبه. نه ارائه میدن، نه کسی راه میدن. آقا اومدن جلو. مسیحیای بدبخت و مسلمونا نزول نمیدادن، نمیگرفتن. چرا؟ چون دینشون اجازه نمیداد. 400 سال، 300 تا 400 سال یهودیا چلوندن دنیا رو. چرا؟ چون دین اون اجازه میداد بگیره. دین تغییر داده بود دیگه. مسیحیت باز یه چیزایی توش مونده. حرفای حضرت عیسی هرچند کلی تعریف کرد اما هنوز چیه؟ خیلی چیزا مونده. آقا نزول نباید بگی، مردم نباید بکشی. حرفای خوب خوب توش مونده. گفت این که هیچی. تونستن نزول بگیره. آقا این دینش میگفت این کار نکن، اونا میتونستن. هدف وسیله رو توجیه میکنه. تو دین من شما هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ به هیچ وجه نمیتونن. اجازه نداریم. پدرمونو در میاره. شما میخوای امام معصوم تو یاری کنی. یا امام میخوام بیام هوا تو داشته باشم. تو راه داشتم به یکی از بچه‌هاتون میگفتم که زحمت کشیدن اومدن دنبال من. گفتم ببین شما برو برای علی ابن ابی طالب کار کن. تمام کره زمین بیان به والله قسم نمیتونن جلو تو بگیرن. قسم والله خوردم. لفظ جلاله. والله تالله نمیتونن جلو تو بگیرن. چرا؟ چون پیامبر فرمود ونصر من نصره. یاری کن کسی را که علی را یاری کنه. تو بیا برای امیرالمومنین برای امام زمانت کار کن. هیچ کس نمیتونه. چون خدا پشتت. اما چجوری آقا من رائفی برای امام زمانم صحبت میکنم، برای امیرالمومنینم ادعام هست دارم کار، ادعامون اینه دیگه، بعد این همه اینجوری اینجوری میشه؟ میگه آها برو نگاه کن، نعوذ بالله پیامبر که دروغگو نیست، تو تو اون نصرتت مشکل داری. خود امیرالمومنین میگه کمکم کنید. چجوری کمکم کنید؟ عینونی کمکم کنید، اون به من برسونید. بالورع والجهاد والعفه والسداد. میگه با پاکدامنی به من کمک کنید. جالبه. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. وقتی با بدون پاکدامنی، با پدر سوختگی، با شیشه خورده، آقا بریم فرهنگ امیرالمومنین. اصلا در تضاده. تو آب و روغن چجوری میخوای من قاطی کنی؟ یکی شمال، یکی جنوب، یکی آسمان، یکی زمینه. اصلا نمیشه. اینا تفاوت محتوایی و ذاتی با هم دارن. ولایت علی و محبت علی با شیشه خورده جنس بعد اصلا یه جا جمع شدنی نیست. پس منصورت واقعی نیست، برای همین موتورتو میارم پایین. این هدف وسیله رو توجیه میکرد. مثلا آقا به زناشون میگفتن برید زن این مسیحی ها مسلمان ها بشید، نفوذ کنید، برید تو دربار، کل حکومت اونجا رو بگیرید. همین سلیمان پاشا ماجراش همینه دیگه. رکسلانه خرم سلطان یه زن یهودیه، میفرستنش، میاد میکشه ولی عهدو، پس ازدواج میکنه، پسر خودش میشه پادشاه عثمانی. پادشاه عثمانی که میشه حمله میکنه به حکومت شیعه ایران. آیه سوال ما اجازه به همون میده دینمون ناموسمون رو خدای نکرده طعمه جنسی که زیر قرار بدیم؟ مسلمان میگم بمیرم این روزو نبینم. درسته او اجازه میده. تو دستگاه‌های اطلاعاتیشون بذارید چه جالب بشه، تو دستگاه اطلاعاتی اونا اسرائیل از زن استفاده نمی‌کنن ها، فکر کنم مثلا 90% کارشون با زنه. وانونوی بدبختو چجوری وانونو یهودی مراکشی بود، یهودیای آفریقایی رو این بی‌شرفا میارن میبرنشون لب مرزا میذارن ها اسرائیلیا، توی باز داخل خودشون هم نژاد پرستی دارن. یعنی یهودی اشکنازی اروپایی رو بیشتر قبول دارن. تقریبا ما نداریم، تقریبا یک دو مورد هست، تقریبا ما نداریم که یک نفر از غیر یهودیای اشکنازی باشه بتونه به حکومت برسه و خوشنام بره کنار. خودشون پدرشو در نمیارن، یعنی خودشون آخر آبروشو میبرن. فقط یهودی اشکنازی اونجا حق حکومت داره و ماندن داره. یهودی چشمابی، یهودی اروپایی تفاوت لهجه هم دارن. سفارادی ها مثلا رو میگن ر، حو میگن ح، این عربیه لهجهشون، خیلی شبیه عربی وقتی حرف میزنن و عربی داره حرف میزنه. یهودیای اشکنازی تغییر پیدا کرده، این درسته، سفارادی درسته چون هم ریشه عربیه. اونا رو میگن غ، حو میگن خ، مثلا ایران میگن اغن. لهجه رسمیشون کردن اشکنازی، یعنی خلاف تورات. خلاف تورات. این از مراکش اومده، از آفریقا. الان یهودی اتیوپی، یهودی فلاشه، برید نگاه کنید، بدبخت ها سیاپوس سیاپوسن، آوردنشون، گذاشتنشون کارگره کشاورزی لب مرز جایی که فلسطینی ها هستن، که اگه یه وقت جنگ شد اینا اول کشته شن. بعد الان نکته جالبش چیه؟ اینا خود اون بابا مال مراکش بود، اومد رفت تو تاسیسات اتمی اسرائیل، به خاطر این تفاوت نژادی گفت من یه حالی به شما میدم، اومد لو داد پایگاه اتمی دیمونا رو، یه زن فرستادن عاشق ایشون شد، گفت تو چقدر خوبی، تو دنیا یه دونه ای، اینم خول بنده خدا. اصلا حرف زن رو باور نکنید، کلیش من برای شما بگم. خب آره، این گولش زد و از این حرفا، میگه زن... همه زنزلی تشریف دارن، بقیه هم کاندیدای زنزلی هم مجرد، یه اون دنیا یه پیغام میاد از آسمان که زنزلی ها یه قدم میان جلو، همه یه قدم میان جلو، بقیه از یه نفر، تمام عالم هستی برمیگنه یه نفر نگاه میکنه، میگه بابا دمت گرم چی شد؟ میگه من زنم اجازه نداده بیام. باباشون بوده اون. باز زن همه خانم تیزی پیلیونی یه خورده این عربا چیز کردن، شلوغش کردن، گفت آقای امیر فلان فلان سلطنه، یادته شو خودش دستگاه جاسوسی بود دیگه، بشن گفت من فقط بهت بگم اونجا دوربین داشت، اومد تو تلویزیون گفت و یهویی تشتک امیر قطر پرید، امیر آره بحرین کپ کرد، اون عربستانیه لرزید، گفتن چی میخوای؟ مثلا آره اینجوری. حالا این ورش چیه؟ منافقا از اون کله گنده شون، یعنی مسعودو که مطمئن بودن خودشه، بعد مریم از دانلو یا رجوی قجر، این زن تمام معاونت ها رو اصلی اومدن زن گذاشتن. چرا؟ چون مطمئن بودن ایران از نیروی زن استفاده نمیکنه. میخواستن جلو نفوذی ایران رو تو معاونت ها تو فرماندهی ها بگیرن، میگفتن ایرانی ها شرع قبول دارن، شرعشون هم اجازه نمیدن کار کنن، یعنی میدونستن این نکته مثبت در ما وجود داره. میدونید دیگه، آخه ما نفوذی توی منافقا خیلی داریم، داشتیم و داریم. یه بار وزیر اطلاعات وقت اومد گفت این پولی که آمریکا به منافقا میده میاد اینجا ایران خرج میشه، بودجه آمریکا رو ما جذب میکنیم، کری خوند. خب واقعا همین بوده ها، خیلی نفوذ هست توشون. اینا برای اینکه تو رؤوس نفوذو بگیرن، میگفتن اینا نفوذ ایرانی ها مردن، ما بیام همه رو زن بذاریم. ببین تفاوت دیدگاه ها، نگاه کن. بعد تو میگی اون چرا رفته سراغ دنیا، چرا رفته سراغ نفت؟ آیا این دیدگاه میگه سراغ دنیا نرو؟ کی گفته میگه نرو؟ کی گفته میگه نرو؟ برو پولدار شو، منتها پول نگیردت، کمک کن، دست اینو اونو بگیر. آیه ولایت کنار زکات اومده، میگه اتون از زکات. اصلا امیرالمومنین اولین کاری که کردن، هنو قبل هر کاری، اولین کاری که کردن فدکو گرفتن، گفتن پول نباید داشته باشه، پول داشته باشه خطرناک میشه، میتونه کار فرهنگی کنه، میتونه کار تربیتی کنه. امام حسن برای اینکه حرفشو گوش کنن میره چیکار میکرد؟ سه بار، تاریخ اهل سنت میگه سه بار نصف ثروتشو، دو بار کل ثروتشو پخش کرد به مردم، بین فقرا. حسنیتش بچه‌ها که من اردو جهادی چیکار میکنن؟ میرن بیل میزنن برای طرف و کار فرهنگی هم میکنن اونجا. اگه بیل نزنه میگه این یارو اومده واسه خوش فقط داره حرف میزنه. ای مردی بیا همون رو درست کن، بیا جادمون رو درست کن، اینجاست اون کار درست میشه. ما امانتدار خداییم دیگه، کی میگه دنیا رو نداشته باش؟ نه اصلا این نیست، منطقه میگه دنیا نگیردت، همونطور که میگه زن و بچه و همه چی دنیا نگیردت. مال و البنون فتنه، اما آزمایشته. این دینه شد دین چی؟ دین دنیا. خیلی راحته، دین دنیا، دینه اجازه میداد هر کاری بکنی بعد خوشحال بود. یه نکته حضرت عیسی داره بالای صلیب، خیلی جالبه، دلم نمیدونه نگم. حضرت عیسی رو وقتی به صلیب کشیدن، اون لحظه که دارن میکشنش، میگه الهی لما سبختنی، میگه خدا برای چی باید تنهام گذاشتی؟ خیلی جمله عجیبیه، هیچ کس هم نمیتونه توجیه درست حساب عقلانی، میتونه ماسمال کنی، توجیه درست نمیتونه بری. اول اینکه خودش خداه، به کی داره میگه خدا؟ میگه پدر خدای دیگه، میگه به کی میگه خدا؟ تو چرا میگه تنهام گذاشتی؟ برنامه یه چیز دیگه بود، برنامه به هم ریخت. میدونید اون کیه داره این حرفو میزنه؟ حضرت عیسی نیست، این همونی که حضرت عیسی رو لو داده. یهودی دیگه دینش بهش اجازه داده بره عیسی رو بکشه. درست شد؟ گفتن برو بکش، خیالت راحت باشه، اون خاخامای فریسی نختنش رو برو بکشش. هیچی، خدا خواسته تو اونو بکشی. بعد میدونه دیگه تو تاریخ خیلی چیز جالب اومده، میگه مسیح رو وقتی به صلیب کشیدن گیر سپیچ داد و بیداد اشتباه گرفتید منو. خب یعنی چی پدر بیامرز؟ اگه حضرت مسیح ما برید کتاب حکایت زمستان رو بخونید، ما یکی از اسیرامون خدا شاهده من ساعت یک بعد از ظهر کتابو باز کردم، هفته شب گذاشتم زمین، گفتم خدا بگم چیکارت کنه، تمومش کردم کتاب، نتونسته از انگشت من جدا نشد. تبلیغم کردن پورسانتش بر بده. خب خیلی کتاب زیباییه. آقا یکی از اسیرای ما توی زندانه، حالا برای اینکه کمتر بخرن داستانشو میگم. آقا بلاهایی که سر این آدم اومده، میگیم یه اسیر ما انقدر تونسته شکنجه رو تحمل بکنه، این چه تا پیغمبریه؟ داد و بیداد میگه آه اشتباه گرفتید، قاطی کردید. قرآن که شب به حاله هم یه قاطی کردن، اونو به جای اون یکی گرفتن، ما عیسی رو عروجش دادیم، گرفتن میزدنش. میگه بابا من یهودا اسکاریوتی ام، قاطی کردم. گفتم برو خودت عیسایی، هی میزدنش. آخرش هم گفت خدایا چرا اینجوری شد. نکته زیبای قرآن ببینید چیه، آیه قرآن اینم نشه، قرآن میگه لحظه مرگشون، گوش کنید، لحظه مرگشون اینا همشون ایمان میارن به مسیح. جالبه، میگه لحظه مرگشون اینا همشون ایمان میارن به مسیح، به منجی که خودشون ردش کردن، همشون ایمان میارن. چرا؟ چون لحظه مرگ وقتی این برادر اسرائیل تشریف میاره، چهره رو که نگاه میکنن میفهمن اوه 80 سال عمرمون رو هوا بوده. اینم تا نگاه کرد گفت خدایا چرا تنها گذاشتی؟ یهودا بود دیگه. من عبارت آرامیشو برای این دوستان گفتم، تو انجیلم همین همین فارسی ترجمه کردن. اینا اون موقع میفهمن. در مورد مسلمان هم همین ها عزیز دل من، این آیه به کنایه داره مسلمان ها رو میگه ها، مسلمان هایی هم که منجی رو رد کردن. خیلی جالبه، آیه میگه و تا آخر اینا تو بین این شک افتادن، هنوز هم تو اون شکن. این همین اتفاق که این شک در مورد کی افتاد؟ امام زمان. میگه موقع مرگشون همشون میفهمن که ای او بوده. خیلی نکته شیرین برای ما داره، به شرطی که پاش وایستیم. داستان اینا اومدن اروپا رو گرفتن، بعد میدیدن تنها چیزی که جلوی اینا وایستاده و مخالف دین و دنیاشونه چیه؟ دینای حقیقیه، مسیحیت، اون بخشای حقیقیش، اونجاش که تحریف شده بودن. الان مثلا ما اونجوری شبکه مسیحیت داشت نشون میداد، یه کلیپی توش تو اینترنت هم هست، دوتا همجنس پاس رفتن تو کلیسا، پدر اومد اینا رو دستش سرشون، حلقه ای که تو دست اون، حلقه که دست اینو، گفت بگیر اینا برو. همجنس دوتا مرد رفتن ازدواج، بابا خود ازدواج رو حواس مسیحیت، باز میگه برای اینکه به گناه نیفتی با زن حالا میتونی ازدواج بکنی، بعد اونو بذاری کنار، همجنس قوم لوته که، خب قوم لوط تو کتاب مقدس خودتون دارید که. تابلو براتون میارم از مسیحی‌ها، زدن هر کسی به کلیسا بیاید یک بطری مشروب رایگان داده می‌شود. یه بیا کلیسا تو به هر قیمت. اینا باش مشکل نداره، میگه باش. همجنس باز برن حلقه داستان. مشکله. این دیگه دین نیست، یه سنته. این مثلا آفریقایی‌ها چجوری ازدواج می‌کنن؟ بس سوال بگم باگومبا، بعد ننه اون دختره برای اینکه اجازه بده بگه تابونگا نه این حرفا. داستان همین عزیز دل من. اینه آقا، ممکنه این برای ما هم پیش بیاد. بله آقا، عروسی بگیریم شب ولادت فلان امام، خیلی خوبه شب ولادت، بعد تو عروسی مشروب سرو بشه. بابا خود این امامی که اومده میگه مشروب و نمیدونم چی و چی نمیز کنار، دینش داره میگه. بچه تو باشه، نه، شب ولادت فلان امام عروسی کردن مده. گرفتی چی شد؟ مده، یعنی اصلا به تبرک و تیمون اینجور چیزا کاری نداره. دختر خانم از کله صبح 6 صبح میره آرشگاه دیگه، 6 صبح این میره آرشگاه. بعد خیلی متاسفانه کم میشونه که میتونن نمازشونو بخونن دیگه، به خاطر اون یمن کاردک رو میکشن و بتونه میکنن و فلان. یکی دیگه میاد بیرون، کلن یکی دیگه است. و خیلی عجیبه، به این دقت کنید، اون نماز ظهرش چی میشه ایشون؟ بعضی هستن وضو میگیرن میخونن، من نمیگم نیستن ها، اما سخته، کمه، درسته؟ داره پیش میاد. بعد زندگیشو بی نماز شروع میکنه. آدم با نمازی ها با بابا لاقل اگه نماز هم نمیخوای همون یه روز باید بخونی حداقل. مثل این شب کنکوری ها هیچ با خدا میشن همون شب کنکوره بی انصافا. این هم همون جوریه. باید بگو بیشه از اینو زیاده. این آروم شروع کردن از هر که جلوشون بود. یکی از کاراشون کنار زدن دین، کنار زدن دین، کنار زدن اون دین، تفرقه انداختن، فرقه ساختن. میدونی دیگه دینی موتورش نمیتونه بیاره پایین. میگفت بعد اینا فرقه بسازیم. فردا بحثمون اینه. کجا اینا با کانونهای استعماری گره میخورن؟ ببین حالا تو بین آدمام هم همیشه یه سری آدم بودن که اصلا خدا و پیغمبر رو هیچو قبول ندارن. اصلا صهیونیست نیستن. صهیونیست نیستن، خدا پیغمبر کلا قبول ندارن. کسی که خدا پیغمبر قبول نداره، اصلا آخرت قبول نداره، میگه همین 80 سال تو همین دنیا من باید زندگی کنم، باش پودر میشم، میگه به نحو اصلا باید همین 80 سال چیکار کنم؟ عشق عالمو کنم دیگه. اینجاست این دوتا با هم دیگه گره میخورن. یهودی ها اومدن تو کانونهای پادشاه ها. پادشاه ها جایی هن که دربارها جایی بودن که خیلی راحت دین رو میذاشتن کنار، به خاطر اینکه درگیر ستم میشدن، ظلم میشدن، قلبشون مهر میخورد، دلشون مهر میخورد، میذاشتن کنار. اومدن گره خوردن با هم دیگه و اینجا استعمار شکل گرفت. استعماری که دو گروه کنار هم قرار میگیرن، دین را بزنیم برای دنیای ما. یه جاهای این لو میره بچه‌ها، خوب گوش کنید، یه جاهای این لو میره، یعنی اون صهیونیسته نوع عقیدش یه جاهایی با دنیای این نمیسازه، لو میره. من مثالشو براتون بزنم، توی سخنرانی قبلا گفتم، خیلی جالب و عنایت داشته باشه. مثلا تنگه برینگ که قاره آسیا و اروپا رو به هم میچسبونه، خب خیلی به هم نزدیک میشن و میگن این سرخپوستایی که توی قاره آمریکا احتمالاً از همین اسکیموهای شمال آسیا بودن، کوچ کردن رفتن اونجا، بلازه چهره و ریخ شناسی رو به هم میخورن. تصمیم گرفتن این صهیونیست‌ها تو بیلدربرگ که اونجا رو به هم بچسبونن با ریل. خیلی کار سختی ها تو قطب، اما شبه این کارو کردن تو اروپا شمالی و تو امریکا. گفتن اونجا رو به هم بچسبونیم، هزینه انتقال کالا خیلی میاد پایین. همیشه هزینه حمل و نقل بخشی از قیمت دیگه، میاد پایین. جالبه بدونید اونایی که دین ایمون نداشتن، گوش کنید، اونایی که دین ایمون نداشتن میگفتن چی؟ ایراد نه، خیلی هم خوب، ما کالامون ارزونتر تولید کنیم بتونیم رقابت کنیم تو دنیا. صهیونیست‌ها اجازه ندادن. هنوزم که هنوز دعوا ادامه داره و زور صهیونیست‌ها چون بیشتره، رسانه و همه چی دست ایناست، نمیذاره. میره برای چی؟ برای اینکه اگر این اتفاق میافتاد ایران میشد چهارراه ریلی جهان، از چین، از هند، از عراق، از اروپا، ترکیه، همه میمدن توی ایران با همش میشدن گره میخوردن. گفت چون این برای ایران و از آنجا که ایدئولوژی شیعه اثنا عشری توی ایران هست و تو کتابهای ما نوشته این ایدئولوژی ما رو نابود قرار بکنه، نباید این قدرت رو برش بیاری. الان 12 سال دعواست. اینا که دین ایمون ندارن میگن بابا چرا چرت و پرت میگی، شیعه چی چیه، خدا چی چیه، اینا حرفا چیه، آخرالزمان بیزا پولمون رو بگیریم. اون میگه نه، یه جاهای اینجوری درز میکنه منتها نمیشنوی. چرا؟ چون رسانه دست خودش. باید بری بگردی از این سوراخ سنبه ها بیرون بکشی. نگاه او علیه جمهوری اسلامی ایران نگاه صرف اقتصادی نیست. متوجه چی میگم؟ نگاه صرف اقتصادی نیست، نگاه آخرالزمانیه. این اینجا وجود داره. یه نکته بگم عرضم تمام، بقیش هم برای فردا که من کانونهای استعماری علل خصوص انگلیس رو میخوام شرح بدم با محوریت انگلیس، چون دوتا موضوع دیگه در مورد انگلیس بود. اینو عنایت داشته باشید. اینها اینطور با هم شکل گرفتن و قدرت گرفتن. میشه قرن 14-15 اروپا میلادی، رنسانس شکل میگیره و اینجا رو گوش کنید، میگن مسیحیت باید یه تغییری بکنه، خطرناکه. میگن کجاش؟ میگه این بخش و این بخش و این بخشش باید تغییر کنه. کی مأمور میشه؟ این خیلی جالبه. هم آقای ویکیلیف و هم آقای مارتین لوتر، اسناد بسیار قوی وجود دارد مبنی بر اینکه هر دو یهودی بودند و فیلم بازی کردن مسیحیان. یعنی اومد لباس آخوندای مسیح رو تنش کرد، اومد توشون نفوذ کرد، گفت کاتولیک به درد نمیخوره، کاتولیک باید بریم پروتستان بشی، دین رو تغییر. همین اتفاقی که برای اسلام رقم زدن، وهابیت رو ساختن به عنوان خودش به عنوان اهل سنت رو معرفی میکنه، حجتیه رو ساختن خودش به عنوان شیعه معرفی میکنه، بعد همین کارو داره انجام میده. شیخیه رو ساختن، بابیه رو ساختن. فردا در مورد اینا مفصل نکات رو خواهم گفت. سرتون رو درد آوردم، اصلا هم بعد این لپتاپ منم وصل نشد،
یعنی بابت اینو من سند می‌خواستم بشم، ان شاء الله قول دادم فردا بسش کنم. سلامتی خودتون صلوات بفرستید.